بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا، ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين. بفرموده حضرت سید الشهدا از سوی خداوند فقط برای آگاهی و معرفت و هدایت مردم و اینکه این چند روزه عمر روشی رو انتخاب بکنن که سعادت دنیا و آخرتشون تأمین بشه. 114 کتاب از جانب پروردگار بر انبیایش نازل شد. البته همه پیغمبران نیاز به کتاب نداشتند. به یه پیغمبر اولوالعزم، به یه نبی مرسل کتاب نازل می شد تا کتاب بعدی پیغمبرانی که در این فاصله بودن مکلف بودن مردم رو به معارف همون کتاب دعوت کنن. البته همه مردم هم به دعوت قوم کتابهای الهی و انبیا گوش ندادن. علتش هم این بود که دنبال شهوت آزاد و خواسته های نامعقول بودن و این دو مسئله مانع بود از این که اکثر مردم مطیع کتابهای الهی باشن. در دنیای روزگار ما هم مانع مردم از حرکت به سوی پروردگار همین دوتاست. یکی علاقه به شهوت جنسی آزاد که به قول قرآن مجید نمیخوان در برابر شهواتشون مانعی وجود داشته باشه. مردم نمیخوان، پروردگار میخواد اینا شهواتشون رو معقول و به اندازه پاسخ دادن به این مسئله توجه داشته باشن، ولی اکثر مردم اینطور نیستن، میخوان جلوشون باز باشه، مانعی سر راهشون نباشه و امر و نهی سراغشون نیاد. و این خیلی حالت زشتیه که پروردگار عالم معلم انسان باشه و انسان به خاطر این غریزه جنسی یا خواسته های نامعقول پروردگار عالم رو رد کنه. عملا بگه من معلمی تو رو نمیخوام، راهنمایی تو رو نمیخوام، منو آفریدی کاری به کارم نداشته باش. خب با یه چنین اخلاقی جامعه در فساد و در ظلم و در گناه و در تجاوز به حقوق یکدیگر فرو میرن، چون راه دیگه‌ای جز خدا برای کنترل انسان وجود نداره. یکی هم همین خواسته های نامعقولی که قدیمی هم داشتن الانی هم دارن، به خصوص قدرتمندان و پولدارا و متکبران عالم. من تو مطالعاتی که داشتم خیلی برام عجیب نبود که وجود مقدس حضرت نوح 950 سال معلم مردم بود، به شدت هم دلسوز بود، به شدت هم مهربان بود، به شدت هم صبور بود، به شدت هم از دست مردم بلا کشید. بعد 10 قرن به فرموده قرآن 50 سال کمتر، 10 قرن نسل به نسل اومدن و مردن و جنایت کردن و در مقابل نوح ایستادن. بعد از این که بنا شد طوفان بیاد و زمین رو از نجاست اخلاق و عمل ناپاکان پاک بکنه، 83 نفر مؤمن باقی برای نوح به وجود اومد. حالا ما که شمار ملت ها رو تو اون 10 قرن نداریم که هر قرنی چه مقدار جمعیت و حضرت نوح دعوت به توحید و تقوا و اخلاق کرده. هم که عمر 1000 ساله نداشتن، عمرشون طبیعی بود، اینطور که مرحوم مجلسی نقل میکنه 100 سال به 100 سال پروردگار به نوح امر میکرد راه تو ادامه بده. خب تو هر قرنی چقدر جمعیت بود، کافر موند، فاسد شد و رفت جهنم، ولی کلن 83 نفر مؤمن شدن. به خاطر همین میل به آزاد بودن غریزه جنسی و میل به آزاد بودن خواسته های نامعقول و خواسته های نامشروع، که اگر کسی، حالا دنیا رو که میبینید همین جوره، اگر کسی جمعیتی خانواده ای دوچار شهوات جنسی آزاد و خواسته های نامعقول بشه. سیری براش محاله، اونی سیره از شهوت و خواسته ها و امیال که با پروردگار رابطه داره. فقط قناعت، قناعت در مال نیست. ما هرچی قناعت شنیدیم فکر کردیم قناعت در مال. خب تو خواسته ها آدم باید قانع باشه، تو شهوات هم آدم باید قانع باشه. اگر این بند قناعت پاره بشه، به جاش قاطر حرص آدمو سوار میکنه و این مرکب هم امیرالمومنین تو نهج البلاغه دارن که چموشه، نمیتونین جلوشو بگیرین. راکب خودشو ور میداره میبره، جلودارم نداره، افسارم نداره. حضرت میفرماید همینطور میره میره میره. کی آروم میشه این قاطر چموش؟ وقتی که سوار خودشو تحویل جهنم بده. اون وقتی که میدان جولانی نداره این قاطر، یعنی این شهوت دیگه میدانی نداره، اون خواسته های نامعقول بی محاسبه میدانی نداره. وقتی شهوتران افتاد به عذاب برزخ، وقتی دارنده امیال بی محاسبه افتاد در عذاب برزخ، دیگه ساکت میشه، یعنی این آتیش دیگه خاموش میشه. خب 83 نفر تونستن جلو خودشونو بگیرن. حالا ما هم که الان واقعا گرفتارش نیستیم، جلال الدین یه شعر جالبی داره، میگه که نفس یعنی این هیجانات درون، نفس اژدرهاست کی مرده است. الان فکر میکنی خیلی آرومی در دنبال این مسائلی که کافران زمان انبیا، فاسدان زمان انبیا نبودن نیستی، فکر نکن مرده و از هیجان افتاده، از غم بیالتی افسرده است. بله اگه ما مثل امتهای گذشته و خیلی از مردم این زمان گیرمون بیاد، خیلی معلومی آدم قانعی باشیم، بلکه یه کلاهی هم سر خودمون میذاریم که گذشتگان این کلاه هم سر خودشون نذاشتن الا برادران یوسف. میگیم حالا گیر آوردیم دیگه، این پول، این شهوت، این مقام، این صندلی، میریم بعد که تموم شد توبه میکنیم. که قرآن مجید میگه این مهلت توبه رو از کجا میاری؟ یعنی بهت ضمانت دادن که وقتی شهوات تموم شد و هیجانات نفست تموم شد باشی و توفیقم پیدا بکنی که توبه کنی. اینا از کجا میاری؟ از کجا؟ در طول تاریخ میلیون ها بار اتفاق افتاده مرد و زن عمرشون در حال ارتکاب گناه قیچی شد، یعنی در زنا بودن، در عرق‌خوری بودن، در ظلم بودن، در به دست آوردن مال حرام بودن، در تجاوز به حقوق مردم بودن. هیچ مهلتی هم بهشون داده نشد که بیدار بشن، بفهمن چقدر خرابکاری داشتن، حالا بیان در مقام اصلاح بران. زمان انبیای دیگه هم اوضاع از همین قرار بود، زمان ابراهیم، زمان موسی بن عمران، اون زمان که اوضاع شهوات و هیجانات نفس خیلی شدیدتر بود که ارث اونا به همین صهیونیستا و به یهودیای دوره تاریخ رسیده. خیلی تعجب نکنید اگر آدم شهوت آزاد بخواد و تمایلات و خواسته های بی قید و بند، همین جوری ها میشه. تو قرآن مجید که بنی اسرائیل به موسی بن عمران گفتن یه بار ما رو با خودت ببر کوه طور، ما ببینیم اونجا احوالات و ببینیم اونجا چه خبره، تجلیات چیه، حرف زدن خدا با تو از چه قراره. به پروردگار عرض کرد من چی کار کنم خواسته اینا رو؟ خطاب رسید همه رو که نمیتونی بیاری، انتخاب کن. انتخاب یعنی بگرد ببین مؤمنترین، پاکترین، خوبترین، درستکارترین مردم کیان. یه وقتی موسی انتخاب بکنه، خب معلومه انتخابش بیسته، مثل انتخاب من و شمانی که تو صندوق میندازیم بعد اونی که میخواییم در نمیاد. ولی موسی بن عمران آگاه به انتخابه. چند نفر بودن اونایی که بعد انتخاب می شدن؟ خیلی بودن، نزدیک 70,000 جمعیت بنی اسرائیل بود. این پیغمبر اولی العزم، این کلیم الله، طول کشید تا کلن واختار موسی من قومه 70 رجلا، 70 نفر رو انتخاب کرد. خدا اجازه داد، گفت این 70 تا رو بیار. این 70 تا راه افتادن، اومدن در وادی مقدس، اومدن در منطقه طور، اونجایی که خدا به موسی بن عمران گفت با کفش وارد این منطقه نشو. حالا بنا به ظاهر آیه فخلع علیک، کفشاتو درار، انک بالوادی المقدس طوبا، این 70 تا رو وارد اون حریم کرد. خب یه تجلیاتی رو دیدن و یه چیزایی براشون آشکار شد و نزدیک برگشتن شد. به موسی گفتن ما بر نمی گردیم با تو حتی نر الله جهرتن، تا با این چشممون خدا رو ببینیم. خدا که جسم نی، خدا که محدود نی، خدا که عنصر نی، خدا که ماده نی. اون خدایی که امیرالمؤمنین به ما معرفی کرده، اول الاولین و آخر الاخرین، اونی که ایشون به ما معرفی کرده یا نور و یا قدوس، کار چشم نی. چشم سنگ و چوب میبینه، خر و گاو میبینه، شتر و الاغ میبینه، در و دیوار میبینه، آدم ها رو میبینه، آسمون و ستاره رو میبینه. چشم حریمش، حریم دیدن پروردگار. اگه حریم دیدن بود که خدا ذاتشو به پیغمبر نشون میداد. خادم باید اینا رو دقت کنه که هر چیزی حریمی داره، شرطی داره، شرایطی داره. امام هشتم به مردم نیشابور فرمودن فکر میکنی توحید همین 12 حرفه که با هم قاطیش کردن، 4 لام و 4 مثلا ه و 4 الف شده لا اله الا الله، این توحیده؟ یعنی توحید الهی از 3 حرف که 4 بار تکرار شده تحقق پیدا کرده. فرمودن مردم به شرطها یا به شروطها و انا من شروطها، توضیح توحید رو بیاین از ما بگیرین. کجای کارین؟ رفتین تو مدرسه های بنی عباس و بنی امیه و دنبال عالمان دنیا پرست و دنبال عالمانی که زیر بغل این ستمگران رو گرفتن، از اینا توحید میخوان؟ توحید پیش ماست، نه پیش این 12 حرف. توحید که اونجا نی، اونا حرفه. لا اله الا الله اون لامه و الفه و هه، اون که توحید نی. توحید یعنی معرفت الله، اونم به سبب علم امام، نه به سبب خودت. خودت اون علم دریافت حق رو نداری. حالا 70,000 نفر رو هی کنار زده کنار زده کنار زده، تو نمیشه بیای، شما نمیشه بیاین، 70 انتخاب شدن که اینا دیگه بالاترین نمره رو داشتن. حالا وایستادن جلو موسا که ما بر نمی گردیم حتی نرالله جهرتن، گو خدایا چیکار کنم با این؟ خطاب رسید، الان تکلیفشون رو معلوم میکنن. قرآن مجید میگه یه صاعقه شدید زد، هر 70 رو خاکستر کرد. گو این اینا نخبه های 70,000 نفر بودن که همه رفوزه شدن، یه دونم نمره قبولی نیورد. چرا؟ چون خود این 70 دوچار خواسته بیمهار بودن. یعنی نباید میگفتن ما خدا رو باید با چشم سر ببینیم، یه خواسته نامعقولیه، یه خواسته شیطانی. اصرارم کرد ولی صاعقه زد، همه رو از بین برد. موسی همینطور تو کوه مونده بود، به پروردگار گفت من بدون اینا که نمیتونم برگردم، جواب این ملت و این مردم و اقوامشون و زن و بچه هاشون رو چی بدم؟ و موسی میدونست اگه برگرده مونده ها تیکه تیکش میکردن. پروردگار فرمود الا لطفه دیگه، خاکسترها رو همه رو زنده میکنم، هر 70 رو برد و ببر تعبیل ملت بده. دوباره خدا زنده شون کرد، موسی هر 70 رو برگردون تحویل ملت داد. یادتون باشه روز اول جلسه به میدان امتحان که واردتون کردن رفوزه نشین، این خیلی مهم. بله شهوت جنسی رو که خدا به همه داده، ولی مردم در مقابل زمینه به وجود آمدن برای ارزا این غریزه در چه وضعیان؟ آیا نفسشون نمرده افسرده است؟ حالا تا یه حرارت غریزه جنسی میبینه، یه مرتبه خدا و قیامت و فضیلت و ادب و تربیت و همه رو یادشون میاد. یا یه میدان پولی یا یه میدان مقامی که به دست میاد یادشون میاد. ما باید اصولی خودمونو تربیت کنیم، یعنی به گونه ای معلمی خدا رو باور کنیم، به گونه ای آیات خدا رو باور کنیم، به گونه ای امامت ائمه رو باور کنیم و در اون باور خودمونو تربیت بکنیم. در اون باور اگر این باور و این معرفت نبود، اگر نبود، شما خیال میکنید غیر اهل بیت که 17 نفر بودن، از این 72 نفر یک نفر میومد کربلا اگر این باور نبود؟ ولی در اونا باور بود، ولی در بقیه این باور نبود. نبود. به بقیه گفتم زمین بهتون میدیم، پول میدیم، خورما میدیم، باغ میدیم، هر کسی رو به اندازه ظرفیت خودش برید کربلا و کار رو تموم بکنید و برگردید. و اومدن هم کار رو تموم کردن و برگشتن، چون باور نکرده بودن. این باور مهم. ما که قرآن در اختیار داریم، خب باید به قرآن یقین کنیم که حرفای قرآن مجید حقیقته. اینو باور کنیم و بعدم بر اساس همین باور حرکت بکنیم. اگه اینجور نباشه ما در مواقع حساس چپ میکنیم. حالا اصلا من هدفم از بیان این مقدمه یه زل مقدمه خیلی مهمه که حالا میگم. خب 114 کتاب آسمانی اومد، هر کتابی هم در زمان خودش محکم، قوی، علمی، متین، قابل قبول. این 114 کتاب محور دعوتشون و مرکز دعوتشون چی بود؟ یعنی اونی که روش خیلی اصرار داشتن که به مردم انتقال پیدا بکنه چی بوده؟ ایمان. 124,000 نفر کنار این 114 کتاب مردم رو دعوت کردن به ایمان. 12 امام مردم رو دعوت کردن به ایمان. شما جلد دوم اصول کافی رو، حالا عربیش جلد دومه، فارسیش هم جلد سوم چهارمه، نگاه بکنید. دعوت ائمه طاهرین رو به ایمان در این کتاب ببینید، دادم بهتش میبره از قوی بودن این معارف که 15 قرن قبل ائمه ما عقل مجسم بودن، علم مجسم بودن، حقیقت مجسم بودن و مردم رو به ایمان دعوت کردن و عاشق بودن که مردم این دعوت رو قبول بکنن. زمان اونا هم بیشتر مردم قبول نکردن. من یه روایتی دیدم از حضرت عبدالعظیم که در شهر ری در نزدیکی تهران مدفونه، ایشون از راویان بسیار مهم با اطمینان، با اعتماد و مورد وثوق ائمه طاهرین زمان حضرت هادی و حضرت عسکری و امام جواد رو درک کرده بوده ایشون، ائمه طاهرین امضاش کردن، قبولش داشتن. این روایت رو ایشون نقل میکنه از حضرت باقر. البته روایاتی که ایشون نقل میکنه یا از حضرت جواد یا امام هادی یا امام عسکری، که یکی از این سه بزرگوار میفرماین ایشون هم نقل میکنن که در جنگ صفین که 4 ماه طول کشید، رهبری جمعیت با امیرالمؤمنین بود، یعنی با علم الله، با اذن الله، یعنی با چشمه حکمت، یعنی با امام معصوم، یعنی با امام واجب الاطاعه. امام باقر می‌فرماید در جنگ صفین امیرالمؤمنین یاران واقعی مطیع مؤمنش به 40 نفر نمی‌رسد. آخرم آخر جنگ رو دیدین که چی کار کردن با معاویه و عمرو عاص، لشکر امیرالمؤمنین وابستن، جنگ رو به نفع معاویه تموم کردن، بعدم از دل همینا خوارج نهروان زد بیرون. خیلی مواظب باید زندگی کرد، به این راحتیانی که بگم حالا دون نمازم رو میخونم و یه زیارت مشهد میام و ما در معرض انواع امتحانات الهی هستیم، بدنی، شهوانی، خواسته‌ای، مالی، قیافه‌ای، زن و بچه‌ای، نمیدونم مقام، شهرت. خیلی باید پایه و مایمون قوی باشه که در برخورده به این میدان‌ها شکست نخوریم. خب همه به ایمان دعوت کرد، از امیرالمؤمنین تا امام عصر، که همین امروز من یه روایت حضرت رو میدیدم گلایه داشتن از مردم در 3 مسئله، حالا وقت گفتنش نیست. پس 114 کتاب دعوت به ایمان کرد، 124,000 پیغمبر دعوت به ایمان کرد، 12 امام دعوت به ایمان کردن. حالا حرف اینه که آیا ایمان امر بسیط درونی محض، یعنی همینقدر که من خودم رو قانع کنم بگم با شنیدن این آیات، روایات یا خوندن این مطالب قبول کردم خدا رو، این ایمان؟ امام هشتم می‌فرماید ایمان این نیست. به نظر حضرت رضا ایمان یه حقیقت مرکبیه نه بسیط. ایمان بسیط یعنی من بگم خدا رو قبول دارم، بعدم بگم کاری به کار هیچی دیگه ندارم، حالا خدا پیغمبر داره به من چه، قرآن داره به من چه، 12 امام داره به من چه، حلال و حرام داره به من چه، من خودشو قبول دارم. امام هشتم میفرماد این ایمان نیست، این یه شعار پوک باطنیه نه ایمان، یه شعار تو خالیه. به نظر وجود مقدس امام هشتون ایمان ترکیبی از 3 حقیقته که حالا من فرد و به بعد اگه خدا لطف کنه این ایمان مرکب و از آیات قرآن مجید براتون میخونم، که همین ابتدای سوره بقره پروردگار عالم ایمان رو به صورت مرکب تعریف کرده نه بسیط. تو خود سوره حمد، اولین سوره قرآن، ایمان مرکب تعریف شده، یعنی ترکیبی از چند حقیقته. مثل یه درخت که بسیط نیست، ترکیبیست از ریشه، آب، خاک، تنه، پوست، شاخه، برگ، شکوفه، میوه. یعنی اگه کسی بخواد یه درختی رو تعریف بکنه، ازش بپرسین درخت رو تعریف کن، نمیتونه بگه درخت یه چوب ایستاده ایه. نه، چوب ایستاده نی، درخت زنده است، ریشه فعال داره، تنه داره، پوست داره، جذب داره، دفع داره، اکسیژن میگیره، کربن تصفیه میکنه، شکوفه داره، سبزینه داره، میوه داره. میوهشم یه میوهیه که نسل خودشو بقا میده، یعنی هلو که بهت میده تموم نمیشه، یه هستم میذاره تو هلو، میگه اینو خوردی، برای آیندت که هلو میخوای این هسته رو بکار. یعنی یه کاری میکنه که دوام داشته باشه، یعنی هیچ درختی نمورده، هیچ درخت، اولین درخت هلو وجودش نیست، خود اون فیزیکش نیست، ولی حقیقتش بقا داره در این عالم. ما همه چی مرکبه، همه چی، جماد، حیوان، معنویات، نماز. شما ببینید نماز یه امر مرکبه، یه امر بسیطی. اگه بنا بود بسیط باشه، خب پیغمبر میگه وایسین رو به قبله بگین خدای ما بنده توییم، خدا حافظ شما. نماز میگن نزدیک 4000 مسئله داره. خب این نگاه وجود مقدس امام هشتم علیه السلام که ایمان مرکبه، و مرکبه از این سه حقیقته. الان من میگم توضیحش برای فردا انشاءالله. عقدون بالقلب، عقدون بالقلب، این خیلی مسئله مهم. اقرارون باللسان و عملون بالارکان. این سه حقیقت که با هم دیگه کنار هم قرار گرفت در وجود انسان، این میشه ایمان. قبلیای من کار خیلی خوبی کردن، من نشسته بودم گوش میدادم، روز اول جلسه رو با ریشه ائمه طاهرین صدیقه کبرا علیها السلام شروع کردم. بدن رو غسل داد خودش تو نیمه شب. برای غسل دادن بدن خب آدم کمک میخواد، بالاخره یکی باید آب بیاره، آب بیریزه، بدن رو حرکت بده. ایشون برای غسل دادن بدن دو تا یار داشت که کمکش میکردن، تونتون می اومدن سطر، اون وقت که شیر و شیلنگ نبود، سطر رو پر آب می کردن می آوردن می ریختن، ایشون هم بدن رو غسل می داد. دوتا یارش، یکیشون 8 سالش، یکیشون هم 7 سالش. امام مجتبی ابی عبدالله آب می آورده، قصد تموم شد. جلو چشم 4 تا بچهش بدن رو کفن کرد. کار کفن که تموم شد، صدا زد حلوم بچه ها بیان. این آخرین بار. دیگه مادرتون رو نمیبینی. اینایی که اتفاق افتاده برادران خواهران دنیای محبت و عشق بوده. خیلی سخته، خیلی، که یه معشوق الهی انسان هنوز 20 سالش نشده از دستش بره. خیلی سخت که یه کسی که خودش کانون عشق کامل بوده 4 تا بچه‌شو بگذاره و بره. یتیما رو کی میخواد بزرگ کنه؟ کی میخواد دست مادری به سرشون بکشه؟ اومدن امام مجتبی ابی عبدالله دو طرف بدن، دخترها بالا سر و پایین پا، که یه مرتبه صدایی شد: یا علی این بچه ها رو جدا کن. فرشتگان تحمل ندارم. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم نور قلوبنا. اللهم لا تسلط علینا من لا يرحمنا. اللهم اشف مرضانا. اللهم أيد قائدنا. اللهم انصر واحفظ امام زماننا.